أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله وصلى الله عليك يا أبا عبد الله و صلى الله عليك يا ابا عبد الله. خیر مقدم میگم به عزیزان که محبت کردن به جلسه خودشون تشریف آوردند و قدم روی چشم ما گذاشتند. یکی از محورهای دیگری که در مکتب عاشورا می شود به عنوان یه درس بزرگ آموخت و بهره گرفت و از شخصیت الگویی ابا عبدالله الحسین علیه السلام که حضرت فرمود فلکم فی اسوه، در وجود من برای شما یک الگوست و شایستگی داره که اقتدا کنید به من، تأسی کنید به من. یکی از درس های مکتب عاشورا درس آزادگی و حریت که چند کلمه حالا انشالله امروز حول این محور صحبت میکنم تا ببینیم قسمت چیه، به محور دیگری هم فرصت میشه برسیم یا خیر. فرق است بین آزادی و آزادگی یا حریت. آزادی یعنی رها بودن از قیدها و محدودیتها در بیرون وجود خیشتن. آزادی انسانها ممکنه به دست قدرتهای ستمگر، حکومتهای ظالم مورد تعدی قرار بگیره و محدودیتهایی برای انسان اعمال بشه. شکل این محدودیتها هم در طول تاریخ فرق میکرده. هر دوره‌ای اسارت‌های اجتماعی بشر به گونه‌ای بوده. یک دوره شکل بردگی داشته، یک دوره تحت نفوذ ارباب‌ها رعایا اسیر بودند، گاهی اوقات تحت سیطره سرمایه‌دارها اشخاص در اسارت و محرومیت از آزادی به سر می‌بردند، روزگاری تحت نفوذ سیاستمداران آزادی هاشون رو از دست دادن. به هر حال هر دوره ای از تاریخ جوامع بشری به گونه ای با جلبه های محرومیت و محدودیت آزادی ها مواجه. و با توجه به این که خب اسارت های بیرونی چیزیست که راحت تر لمس میشه و حس میشه، طبیعتاً حرکت‌ها و تقلاها و تلاش‌ها و مبارزاتی هم علیه این نوع اسارت‌ها و محرومیت از آزادی‌ها در بین بشر می‌بینیم ظهور کرده و مبارزات آزادی‌خواهانه بسیاری در نقاط مختلف دنیا اتفاق افتاده و بخشی از اونها به نتیجه رسیده، به پیروزی منتهی شده و از یوغ اون ستمگر افراد توانستن خودشون رو رها کنن. منتها در برابر این آزادی که جنبه بیرونی داره، مفهوم حریت و آزادگی قرار داده که او مفهوم درونی داره، مصداق درونی داره. اینکه انسان وارسته باشد نه رسته. انسان از دامهای بیرونی میرهد میشود رسته، اما برای رهیدن از دامهای درونی به وارستگی نیازه، به اینکه انسان وابستگیهای درونی خودش رو بگسلد و خودش رو از دام اونها رها بکنه. طبیعتاً انسانی که این وارستگی رو نداره و از درون تعلقی داره به چیزی که او رو محدود کرده، در بیرون هم کارش به اسارت می کشه. قالب اسارت‌های بیرونی میوه اسارت‌های درونیه. یعنی هنگامی که انسان دل به چیزی بست، اون وقت نگران از دست دادن او خواهد بود یا طالب به دست آوردن او. اونگاهی که به خاطر از دست ندادن اون چیزی که بهش دلبستگی داره یا به خاطر به دست آوردن چیزی که به او دلبسته، حاضر تن به اسارت‌های بیرونی هم بده. انسانی که از درون آزاده، در برابر یک ستمگر، در برابر کسی که اومده آزادی‌های او رو سلب بکنه، سلحشورانه به میدان میره، سازشکاری نمی‌کنه، سکوت نمی‌کنه، ترس و بزدلی به دل راه نمیده. چه میشود که نیروهای بیرونی موفق میشن آدمها رو به دام اسارت خودشون بکشن و نگه دارن؟ همین سازشکاری آدمها، همین محافظه کاری آدمها، همین ترس و بزدلی آدمها. و چه چیزی آدمها رو ترسو میکنه؟ همین وابستگی های درونی. میترسم که نکنه این پست و مقام رو از من بگیرن، میترسم نکنه این پول و ثروت رو از من بگیرن و مصادرش کنن، میترسم که نکنه جان من رو از من بگیرن و من رو بکشن. در واقع این وابستگی درونی است که سبب میشه آدم به اسارت بیرونی هم تن بده و تمکین بکنه. ولی اگر انسان در درون چنین وابستگی نداشته باشه، در برابر کسی که آمده آزادی های بیرونی او رو ازش سلب بکنه، سکوت نمی کنه، نمی ایسته که فقط تماشاچی باشه و اون ستمگر بیاد هرچه می خواد در سر این بیاره. بنابراین ریشه از دست دادن آزادی های بیرونی هم از دست رفتن آزادگی های درونیه. خب اون چه که این آزادگی درونی رو از انسان سلب میکنه، در یک کلمه اگر بخوایم خلاصش بکنیم، محبت دنیاست. اون چه که این بارستگی رو از انسان میگیره، همین محبت دنیاست. دلبستگی به سلامتی خیشتن، به جان خیشتن، به آسایش خیشتن، به مرفه بودن خیشتن، به راحتی خیشتن، به شهرت و نام خیشتن، به پست و مقام خیشتن، اینا همه جلوه های دنیا است. به زن و فرزند و عیال و خاندان خیشتن، اینا همه جلوه های محبت دنیا است. و محبت دنیا انسان را از وارستگی و از آزادگی محروم میکنه، حریت را از انسان سلب میکنه. و راه دستیابی به حریت، رهیدن از محبت دنیاست. محبت دنیایی که در روایات داریم از معصومین علیهم السلام که حب الدنیا رأس و کل خطیئه، ریشه همه زشتی ها، همه آلودگی ها، چه آلودگی های اخلاقی، چه آلودگی های رفتاری، ریشه همه اینها محبت دنیاست. انسانی که اسیر محبت دنیا بود، طبیعتاً آثار بسیار منفی رو در پی این محبت باید متحمل بشه. بنابراین راه رسیدن به حریت و آزادگی، رهیدن از محبت دنیاست. خب چجوری میشه از محبت دنیا رهید؟ شناخت خود دنیا مقدار زیادی کمک میکنه به رهیدن از این اسارت. خب به هر حال انکار نمیشه کرد که جذابیت هایی در دنیا وجود داره. داشتن دنیا در جنبه های مختلفش لذائذ جسمانی یا نفسانی به انسان میبخشه، تردید نداره. غذاهای لذیذ دنیا، نوشیدنی های گوارای دنیا، جامه های فاخر دنیا، مسکن های مجلل دنیا، مرکب های راهوار دنیا و نام و شهرت های دنیوی، جاه و مقام های دنیوی، به هر حال نوعی لذائذ جسمانی و لذائذ نفسانی رو نصیب انسان می کنه. به همین لذت که انسان رو به اسارت دنیا می کشانه. خب چجوری میشه از دام این اسارت نجات پیدا کرد؟ این دنیای جذاب رو چجوری میشه از جاذبش رها شد؟ عرض کردم یکی این که خود دنیا رو آدم بشناسه چیه؟ اگر بشناسد ماهیت دنیا رو، مقدار زیادی به او کمک میکنه که بتونه خودش رو نجات بده از جاذبه دنیا. حالا برای بعضی از دوستانی که تو کلاس‌های اخلاق دانشگاه در خدمتشون بودیم اشاره کردم سر کلاس‌ها، به تعبیری که همین ملا نظرعلی طالقانی تو کاشف الاسرار داره، میگه دنیا یک معشوقه بسیار پیر کفتاری است که با هنرمندی خودش رو آرایش کرده و مثل یک نو عروس زیبا و طناز دل از عاشقانش میرباید. اولین واقعیت در دنیا اینه. دنیا عمرش چقدره؟ خدا میدونه. اما ببینید چقدر زیبا و طناز خودش رو میارایه. این ثروت دنیا، این مقامات دنیا، این لذایز دنیا چجوری دلبری میکنه از انسان. در واقع یک مشاطه و آرایشگر بسیار ماهری است که خودش رو تزیین کرده، ولی پشت این ماسک جذاب یک افریت ترسناکی مخفیه. این یک. دوم این که این معشوقه، معشوقه دنیا، این معشوقه معشوقه بیوفا و هرجایی است، یعنی نسبت به هیچ یک از عاشقانش وفادار نیست و همشون خیانت میکنه و یه موجود هرزه و هرجاییه، هر روزی تو دست یکیست، تو آغوش یکیست. این پست و مقام امروز فلانی صاحب این مقامه، فردا برش میدارن از این پستی که دیگه میاد. این پول و ثروت امروز تو دست این شخصه، فردا میمیره میره تو دست یکیسی دیگه. این خانه و مسکن امروز کسی توش اقامت میکنه، فردا یکیسی دیگه. هیچ یک از جلوه های دنیا پایدار نیستن، وفادار نیستن به عاشق دنیا. بی وفا و هر زن هر روزی در اختیار کسی است دنیا. اینم دومین ویژگی. حالا شما فکر کنید یه معشوقه این خصوصیات داشته باشه، اصلا جا داره آدم بهش دل ببنده. خصوصیت سوم دنیا، دنیا معشوقه عاشق کشه، یعنی هیچ یک از عاشقاش هم زنده نمیذاره. هر کی عاشق دنیا شده دنیا کشتتش. الان ببینید در طول تاریخ چقدر محب دنیا داشتیم ما، چقدر عاشق دنیا داشتیم، کدومشون زنده؟ همه رو کشت دنیا. تمامی عاشقان خودش رو دنیا میکشه. عاشقای فعلی رو هم چند صباح دیگه سراغشون رو بگیرید دیگه اینجا نیستن، اونها رو هم کشت. اینم خصوصیت سوم این معشوقه، معشوقه عاشق کشیست، جانیه، عاشقهای خودش رو میکشه. و چهارم هم این که عاشقاش رو به راحتی هم خلاص نمیکنه، با شکنجه و زجر دادن میکشه و از پا در میاره. چجوری؟ کسی که عاشق دنیاست از سه حال خارج نیست وضعیتش. یا عاشق دنیاست و دنیا رو نداره، مثلا عاشق یه خونه ایست، عاشق یه ثروتی است، عاشق یه پست و مقام است، عاشق یه زیبارویی است، عاشق یک نام و شهرتی است، عاشق جلوه‌ای از جلوه‌های دنیاست، یا حالا هر چی، و دارای او نیست، نداره. خب این آدم در چه حالی به سر میبره؟ حسرت نداشتن اون چیز ای رو ذوبش میکنه، اینو شکنجش میده. عاشقان دنیا که دنیا رو ندارن، حسرت دنیا اونها رو شکنجه میده و نمیگذره آرام بگیرن. هر بار که یاد اون معشوقشون میفتن که بهش نرسیدن، آه حسرت باری از ته دل میکشن و ذوب میشن، آب میشن در این حسرت. خب این که تا وقتی که نداره. حالا آمدیم و دری به تخته خورد و اون چیزی که این سالها مشتاقش بود به دستش رسید، این مقام رو بهش رسید، شد رئیس جمهور، شد نمیدونم وزیر، شد وکیل، شد یه کاری دنبال یه مقامی بود، سالها حسرتش رو میخورد و نداشت، حالا به دست آورد. یا هر چیز دیگری، یه ماشین خیلی شیک که گرون قیمتی بود، سالها حسرت داشتن این ماشین رو بود و خب پول نداشت بخره، حالا اومدی مدری به تخت خود، یه فامیل پولدارش از دنیا رفت و یه ثروت هنگفتی به این به ارث رسید و این پول با داورده رو برداشت و برد اون ماشین سواری نمیدونم 100 میلیونی 200 میلیونی رو خرید و انداخت زیر پاش. خیلی هم ذوق کرد که دیگه حالا اون به عشق خودم رسیدم دیگه تو زندگی. خب این معشوقه حالا هم که به وصالش رسیده، این رو آزار میده، آزادش نمیگذاره، شکنجهش میده. حالا چنو شکنجه میده؟ نگرانی از دست دادن، نکنه فردا منو تو مجلس استیضاح کنن، منو از وزارت بردارن، ها؟ نکنه فردا رئیسم با من در بیفته منو از این پست و مقام عزل کنه، نکنه این ماشین آخرین سیستمی که خریدم، این ماشین نازنینم که عاشقش هستم، نکنه دوز بیاد ببره، نکنه مثلا یه کامیونی داره رد میشه بزنه نصف این ماشین منو داغون کنه از بین ببره. ببینید حالام که داره، نگرانی از دست دادنش او رو ذوب میکنه، آبش میکنه، یک لحظه خواب راحت نداره. حالت سوم عاشقان دنیا وقتی است که دنیا از دستشون میره، یعنی حالا اومدیم اون آقای وزیر رو استیضاحش کردن، از وزارت کشیدنش پایین، او آقای رئیس حکم عزل ایشونو داد و از این پست و مقام او رو عزلش کرد، پایینش ها بود، یا نه این اتومبیل شیک که دوست داشتن یه او رو سارق ربود و برد دزدی. خب حالا چه حالی داره این عاشق دنیا؟ حالا از قصه از دست دادن جان خواهد داد. ببینید محب دنیا از سه حال خارج نیست، یا نداره حسرت نداشتن دنیا او رو شکنجه میده، یا داره نگرانی از دست دادن دنیا او رو زجر میده، یا از دست داده قصه از دست دادن آرام و قرار براش نمیذاره. دقت کردیم؟ پس شناخت خود دنیا به همین لحاظی که عرض کردم سبب میشه که دیگه آدم اونجور دلدادگی رو نداشته باشه نسبت بهش، بدون این معشوقه که پیر کفتار بزک کرده ایست و بسیار بیوفاست نسبت به عاشقانش و هرزه و هر جایی هست و هر روز تو آغوش یک کسی و بعدم عاشقاش رو میکشه و زجرکششونم میکنه. خب یه همچین معشوقی اصلا جای دلبستن بهش وجود نداره. یعنی ماهیت دنیا رو آدم بشناسه دیگه از عشق دنیا مقدار زیادی میتونه خودش رو رها کنه. نکته دومم اینه که دنیا با همه جذابیتاش به تعبیر قرآن کریم متاع غروره، یعنی کالای فریبه، کالای دروغه. متاع غرور یعنی چی؟ فرض کنید من یه جعبه ای رو که کاغذ کادوی زیبایی روش پیچیده شده و با یه روبان بسیار زیبایی او رو بستن و یه گل بسیار قشنگی هم روی این جعبه چسبوندن، اینو میارم دو دستی به شما تقدیم میکنم و شما کلی ذوق میکنید که حالا طیب چه عیدی برای من آورده تو این عید، خیلی خوشحال میشید و برای اینکه بفهمید چی برای شما ایدی آوردم، اون گله رو از روی این جعبه بازش میکنی، بعد روبان این رو گرهش رو باز میکنی، چسبای این کاغذ کادو رو باز میکنی، کاغذ کادو رو هم از دور این جعبه بازش میکنی، در صندوق رو، در این جعبه رو، کارتون رو بازش میکنی، میبینی داخل کارتون هیچی نیست، خالی. متاع الغرور یعنی این، متاع الغرور یعنی کالای فریب، کالای دروغ. دنیا متاع الغروره، یه جلوه بیرونی داره، به تعبیر دیگری که جای دیگه قرآن تعبیر کرد سرابه، که سراب بقیعت یحسبه الظمآن ماء. ببینید سراب از دور جلوه آب داره ولی حقیقت آب رو که نداره، که تشنکام از دور سراب رو که میبینه میگه عجب آب زلال گوارایی اونجاست، اگه برسم بهش تشنگیم فرو مینشینه. اما بعد از تقلاهای بسیار که دوندگی میکنه تا خودشو برسونه به اونجا، وقتی رسید اونجا لم یجد شیئا، ببینه هیچی نیست. متاع الغرور یعنی واقعیت دنیا اینه. پیغمبر اکرم فرمود الناس نیام، مردم در خوابند. که اگه مردم در خوابند، آدم تو خواب چی میبینه؟ رؤیا میبینه دیگه، داره خواب میبینه. پس اگه مردم در خوابن، همه یه چیزایی که دارن میبینن چیه؟ رؤیاست، خوابه، دارن خواب میبینن. حالا اگر دو نفر دارن خواب میبینن، یکی از اینا مثلا داره تو خواب میبینه که یک ثروت هنگفت چند میلیارد تومانی گیرش اومده، چقدر ذوق میکنه تو اون خواب، کلی ذوق میکنه و قهقه میزنه از خوشحالی، که گاهی اوقات اینقدر خوشحاله که صدای قهقهش رو، یعنی اون سرورش به بدنش هم سرایت میکنه، دیدید دیگه، در حالی که خوابه صدای قهقهه از بدنش هم بلند میشه. نفر بغل دستیش هم که خوابیده و او هم داره رؤیا میبینه، خواب دیده که تمام ثروت چند میلیاردیش آتش گرفت و همه جلو چشمش خاکستر شد. اینم از شدت ناراحتی و غصه های های تو خواب گریه میکنه، که گاهی اوقات اینقدر عمیقه این تأسف او تو خواب که به بدنش سرایت میکنه، بیدارها میبینن که این داره گریه میکنه و صدای گریهش رو میشنن. اما یه آدمی که بیداره بالای سر این دوتا وایساده، هم خنده اونی که داره خواب میبینه چند میلیارد تومن پول گیرش اومده براش چیز مضحکیه و بیپایه، هم گریه اون کسی که داره خواب میبینه میلیاردها ثروتش سوخت و خاکستر شد، برای او هم یه چیز مسخره است و خنده داره این گریه. چرا؟ چون میدونه اگه این دوتا بیدار بشن، نه اون اولی یک ریال از اون چند میلیارد تومانی که گیرش اومده تو خواب کف دستش خواهد بود در موقع بیدار شدن، نه دومی وقتی که بیدار میشه یک ریال از ثروتش از دستش رفته. هر دو دارن خواب میبینن، در واقع خیالی است که اونها رو خوشحال کرده یا غمگین کرده. گفت از خیالی جنگشان و صلحشان، دارن خواب میبینن. متاع الغرور دنیا یعنی یه رؤیاست، رؤیایی که همین که چشم آدم باز شد و بیدار شد هیچ خبری از اون نیست، نه موفقیتاش نه شکستاش، نه قدرتهاش نه ضعفهاش، نه ثروتهاش نه فقرهاش، نه برخورداریهاش نه محرومیتهاش، هیچ کدوم اثری ازش نیست. متاع الغرور دنیا به این معنی. امروز این قضیه از نظر علمی هم بهش دارن نزدیک میشن. ببینید شما میبینید گاهی اوقات دادم خواب میبینه، خوابای خیلی طولانی، یعنی سر شب فکر میکنه سرمو که گذاشتم رو بالین شروع کردم به خواب دیدن تا صبح که بیدار شدم. دیدید که میگه دیشب من تا سرمو گذاشتم شروع کردم به خواب دیدن، الان که بیدار شدم خوابم تموم شد. شاید خواب چند دهه رو دیده تو شب، خواب دیده جوان بوده، ازدواج کرده، بچه دار شده، بچه‌هاش بزرگ شدن، دختراشو عروس کرده، پسراشو داماد کرده، بعد نوه دار شده، هیچ 50 60 سال خواب دیده. و صبح که پا میشه میگه دیشب از وقتی سرمو گذاشتم رو متکا یه بند داشتم این خوابه رو میدیدم تا صبح. در حالی که امروز از نظر علمی اومدن بررسی کردن، میدونید با دستگاه الکترونیک میشه امواج مغزی رو ثبت کرد، دستگاه الکتروانسفالوگراف، و در نتیجه میشه با همین سیستم رؤیاهای شب افراد، رؤیا دیدن اونها رو هم تشخیص داد. الان اومدن تو پزشکی بررسی کردن که رؤیاهای شب انسان از نظر طول چقدر زمان طول میکشه، و به این نتیجه رسیدن که رؤیاهای شب ما بیش از چند ثانیه طول نمیکشه. همون خوابی که فکر میکنیم شب سرمون گذاشتیم رو متکا تا صبح یه بند داشتیم اون خواب 50 60 ساله رو میدیدیم، امروز از نظر علمی ثابت شده چند ثانیه بیشتر نیست. و این چقدر منطبق با همون حرف قرآن کریم که میفرماید روز قیامت میپرسن از مردم که کم لبستم فیها، چقدر شما درنگ کردید در دنیا، توقفتون در دنیا چقدر بود؟ همین دنیایی که الان نگاه کنید، ما میگیم او بچه بودیم، کم کم بزرگ شدیم، جوان شدیم، بازم بزرگتر میشیم، پیر میشیم، 60 سال، 70 سال، 80 سال، این همه زمان. قرآن میفرماید که فردای قیامت میپرسن که کم لبستم فیها، چقدر شما متوقف بودید تو دنیا؟ وقتی تو قیامت بیدار شدن که الناس نیام فاذا ماتوا انتبهوا، مردم در خوابن، هنگامی که به موت نائل بشن بیدار میشن. و خب اغلب مردم هم که موتشون موت اضطراریه، همزمان با فوته. موت اختیاری مال برجستگان است، عباد صالح خداست. اکثریت مردم موت و فوتشون همزمان میرسه، همون موقعی که فوت میکنن به موت هم میرسن. خب میپرسن کم لبستم فیها، چقدر شما درنگ کردی تو دنیا؟ اینا چی جواب میدن؟ میگن ما لبثنا الا ساعه، ما در دنیا توقف نکردیم مگر ساعتی. ساعت هم میدونید تو فرهنگ قرآن ساعت به معنی 60 دقیقه نیست. ساعت یعنی یه برهه‌ای از زمان، اندکی از زمان، لحظه‌ای از زمان. میگن ما تو دنیا توقف نکردیم مگر لحظه‌ای. یعنی همون چیزی که الان تو علم اثبات شده که خوابهای ما چند لحظه بیشتر طول نمی‌کشه، رؤیاهای شب ما. روز قیامت هم که آدم‌ها بیدار میشن از این رؤیا میفهمن که چند لحظه بیشتر نبوده. و داشتن خواب میدیدن، تو خواب که میدیدن فکر میکردن 60 70 ساله، حالا که بیدار شدن فهمیدن چند سن است، چند لحظه بیشتر است. دقت کردین؟ متاع الغرور یعنی این، یعنی یک رؤیا که بعد از بیدار شدن هیچ خبری ازش نیست، هیچ خبری ازش نیست. خب وقتی همچین چیز پوشالی دل بستن داره، حسرت خوردن داره، نگرانی از دست دادن داره، قصه از دست رفتن رو خوردن داره، یعنی وقتی انسان یه مقدار ماهیت دنیا رو درک میکنه که چیه، آماده میشه که از دام اسارت محبت دنیا برهه، همون چیزی که حریت رو از انسان سلب میکنه. البته کیمیای اصلی که میتونه این معذر رو حلش کنه محبت خدا و اولیاء خدا هست. واقعیت اینه که از دام یک عشق جز به نیروی یک عشق بزرگتر نمیشه رهید. این نکته بسیار مهمه. اگر محبت دنیا رأس کل خطیعه است و اگر برای پاک شدن از خطیعات طالب این هستیم که این محبت دنیا که ریشه و سرچشمه اون خطیعات از وجودمون کنده بشه، تنها راهش اینه که یک معشوقی بزرگتر از دنیا ما پیدا کنیم، یه معشوقی که جذابیتش بیشتر از دنیا باشه. دیدید شما یه فلز رو نزدیک یک آهنربا که میکنید، اون نیروی جاذبه این آهنربا این فلز رو به سمت خودش میکشه. تنها راه این که این فلز نره بچسبه به اون آهنربا چیه؟ اینه که یک آهنربایی به مراتب قوی تر در جهت دیگری قرار بدید. اون وقته که این شدت نیروی این آهنربای دوم این فلز رو از میدان جاذبه آهنربای اول چیه؟ خارج میکنه و میاره میچسبونه به خودش. راه نجات از محبت دنیا اینه که یک حقیقت جذابتری از دنیا رو انسان تو زندگی باش آشنا باشه و به او دل بسپره، به او دل بسپره. راه نجات از عشق دوچار شدن به یک عشق بزرگتره. راه نجات از محبت دنیا دوچار شدن به محبت خدا و خوبان خداست. یعنی کسی اگر محبت خدا رو بهش نائل شد، که خب محبت خدا رو هم شاید تو اون جلسه‌ای که بحث عشق و عبودیت و عرفان در مکتب عاشورا رو داشتیم یه اشاره‌ای کردم دیگه، کسی اگر فکرش رو به کار بندازه و اندکی معرفت نسبت به خدا به دست بیاره، خدا رو بشناسه، اسماء و صفات الهی رو بشناسه، افعال خدا رو، اون چه که خدا با او کرده از آغاز عمر و پیش از تولد حتی، چقدر خوبی کرده نسبت به این خدا. قبل از اینکه به دنیا بیاد تو رحم مادر بود خدا، چگونه اینو حفظ کرده از خطرات، چگونه اندام کاملی برای او در همون رحم مادر طراحی کرد، صورت زیبایی برای او نقاشی کرد و او رو در اون حالتی که اصلا نه فهمی داشت، نه شعوری، نه قدرتی داشت، نه هیچی، خود خدا ادارش کرد، نیازهاش رو تأمین کرد. مدت‌ها قبل از اینکه به دنیا بیاد این پدر و مادر رو عاشق این بچه ندیده کرد. دیدید دیگه پدر مادرها وقتی که منتظر تولد یک فرزند هستن، از چند ماه قبل او میرن سیسنونی درست میکنن، لباسای مختلف برای این بچه. حالا قدیما که این دستگاه سونوگرافی و اینا هم نبود که بتونن بفهمن که این بچه مثلا پسره یا دختره، چند دست لباس دخترونه، چند دست لباس پسرونه برای این بچه‌ای که قراره چند ماه دیگه به دنیا بیاد تهیه کنن. اسباب بازی می‌خریدن، چه کارایی می‌کردن که تخت و کمد براش تهیه می‌کردن که قرار این بچه چند ماه بعد به دنیا بیاد. چجوری عاشق این شد؟ بعدم وقتی به دنیا اومد، خدا چجوری این مادر رو فدایی این بچه کرد؟ این مادری که تا دیروز دختر سوگلی خونه پدر و مادرش بود و دست به سیاه و سفید نمیزد، حالا ببین به عشق این بچه چی کارا نمی کنه. مادری که تا روزی که دختر خونه پدر و مادرش بود و نو عروس خونه شوهرش بود، چقدر ناز داشت برای اونا. 5 دقیقه خوابش دیر میشد، چقدر کج خلقی میکرد. حالا ببین کنار این بچه چجوری تا صبح بیدار میمونه. کی اینا اینجوری عاشق این بچه کرد؟ خدا کرد یه غیر اینه. این بچه قبل از اینکه به دنیا بیاد، خدا غذای او رو تأمین کرد، سینه های مادر رو پر از شیر کرد تا این بچه وقتی متولد شد گرسنه باقی نمونه. لطیف ترین و مناسب ترین غذا رو برای او تهیه کرد. پدر رو چجوری عاشق این بچه کرد که چجوری خودش رو به زمین و زمان میزد، به آب و آتیش میزد برای اینکه نیازهای زندگی این بچه رو تأمین کنه. اگر بیمار میشد این بچه، اگر مشکلی براش پیش میومد، چجوری آشفته میشد این پدر که اینو عاشق این کرد، اینجوری فدایی این کرد غیر خدا. و حالا همینجوری ادامه بدید دیگه، تاریخ زندگی خودمون رو نگاه کنیم که چه کرده خدا با ما. اجزایی که خدا به ما بخشید هر کدوم چقدر قیمت داره، چقدر ارزشمنده. که اگه یکی از این اعضا در معرض یک بیماری قرار بگیره و در معرض خطر، مثلا چشممون یا قلبمون یا هر عضو دیگری، و یه پزشک یه پول هنگفتی هم از ما بگیره و با یه معالجه ای عمل جراحی که میکنه ما رو از خطر از دست دادن بیناییمون یا شنواییمون و امثال اینا نجات بده، ما در عین اینکه پول کلونی به این پزشک دادیم، چجوری تا آخر عمر هر وقت این پزشک رو میبینیم تا کمر جلوش خم میشیم و میگیم این نیروی بیناییم رو من مدیون شما هستم. و هر جا میرسیم چقدر تعریف این پزشک رو میکنیم که آره این بود که من رو از کور شدن نجات. چجوری دوستش داریم اون دکتر؟ حالا اون کسی که خود این چشم رو داد، خود این گوش رو داد، خود این دست رو داد، خود این پا رو داد. یعنی خود فکر کنه آدم که خدا چه کرده با ما. و فوق همه این اعضا این عقل رو داد به ما که اگه همه این اعضا سالم بودن این عقل نبود، هیچ کسی برای ما ارزش و احترامی قائل نبود، اعتباری قائل نبود، حتی اجازه نمیدونن خودمون تو انبال خودمون هم تصرف کنیم. چقدر میارزه این عقلی که خدا داده. این هدیه ها ببینید، الانسان عبید الاحسان، انسان بنده احسانه. یه کسی 4 بار بره مثلا زیارت، بره مشهد، بره کربلا، بره مکه، هی برای شما سوغاتی بیاره، هی سوغاتی بیاره، هدیه بیاره، هی خوبی بکنه به شما، کارتون یه جا گیر کرده بره دوندگی کنه، گیره کارتون رو برطرف کنه، به یه چیزی محتاج هستید بره او رو بیاره براتون در اختیارتون قرار بده، خب 4 بار که از این کار رو میکنه واقعا محبتش تو دل آدم میشینه، با آدم با همه وجود عبد او میشه. آدم فکر کنه خدا با ما چه کرد. بعدم که انسان نیاز به هدایت پیدا کرد، بزرگترین و برجسته ترین دوستان و اولیاء خودشو چجوری انداخت به خطرات که اینا اومدن که پیام هدایت خدا رو به ما برسونن، دست ما رو بگیرن و و به تعالی و کمال برسن. یا خود آدم فکر کنه که خدا چه کرده با ما. بعدم که این پیام هدایت رو رسون به خاطر مصلحت ما، نه منفعت خدا، خدا که نفعی نداره، ما چه کردیم از نمک ناشناسی و او چه کرد؟ خب وقتی یک کسی با آدم خوبی میکنه، آدم نمک ناشناسی کنه، بی احترام میکنه، لجاجت به خرج بده، خب او رو منصرف میکنه از ادامه کارش. اما خدا منصرف نشد. به تعبیر امام سجاد علیه السلام میفرماید که خدایا هر لحظه به خدا عرض میکنه، میگه خدایا هر لحظه یه ملکی از جانب من بنده خبر خرابکاری های منو برای تو آورد و در همون لحظه تو از جانب خودت ملکی رو حامل نعمت ها و عطایای جدید به نزد من فرستاد. اینجوری نبود که حالا ما ناسپاسی کنیم، نافرمانی کنیم، خدا بلافاصله حیات ما رو قطع کنه، وجود ما رو نابود کنه، رزق ما رو ببره، هیچ کدوم از اینا. نه، این کارا رو نکرد. فوق این کارا گفت چی؟ گفت نه، این بنده من نباید آبروش بین خلق بره. درسته حالا یه خطایی کرد. چیکار کرد؟ پرده ستاریتش رو هم رو این خلاف ما کشید که خلق نفهمه. تو احادیث داریم که لو تکاشفتم ما تدافنتم. اگر اون چیزایی که تو باطنتونه کشف بشه برای همدیگه، بفهمید چه خبره، حتی حاضر نیستید جنازه همدیگه رو دفنم بکنید. خب کی پوشونده اینا؟ کی مخفی کرده از دید افراد؟ این غیر ستاریت خداست. همون خدایی که اون همه خوبی کرد، ما به جای تشکر کردن معصیتش کردیم، سرکشی کردیم، اسیان کردیم، به جنگش رفتیم. همون خدا علی رغم همه این کارا نه تنها ما رو نابود نکرد، نه تنها جان ما رو نگرفت، نه تنها رزق ما رو قطع نکرد، پرده ستاریت هم انداخت روی گناه ما، روی معصیت ما، که نکنه آبروی ما بین خلق بره. همینجوری آدم فکر کنه ببینه خدا چه کرده با ما دیگه. بعدم نگفت دیگه برو بنده ای من، دیگه نمیخوام رو تو ببینم، دیگه نمیخوام اسم تو بشنوم، تو یه ناسپاس، تو یه ناشکر، تو یه معصیت کار، تو یه نمک ناشناس، برو دیگه نبینم. این کارو نکرد که. گفت چی؟ گفت نه عزیزم، من آغوشم بازه، درسته تو رفتی پشت کردی به من، اما من آغوشم همواره بازه برای استقبال از تو. و فرمود لو علم المدبرون عنی کیف اشتیاقی به هم لما تو شوقا. اگر کسایی که پشت کردن به من خدا خبردار بشن که من خدا چگونه مشتاق اونها، اگر خبردار بشن از شوق جان میدن. خودم اینا رو بذاره کنار هم، یه خود فکر کنه دیگه، کارهایی که خدا میکنه از اول عمرمون تا حالا با ما چی کار داره میکنه؟ خب کسی یک میلیاردوم این کار رو برای آدم بکنه، یک دل نه صد دل آدم عاشق او میشه، دوستدار او میشه، محب او میشه. پس چه تفکر کنیم در اسماء و صفات الهی، حسن الهی رو بشناسیم، چه بیاندیشیم در افعال الهی. هر دو اینا ما رو عاشق خدا میکنه، عاشق جمال الهی میکنه. همونطور که اگر تفکر کنیم در حسن خلق و منش و روش اولیاء خدا، پیغمبر اکرم، ائمه اطهار، فاطمه زهرا و دست پرورده های اونها، شاگرد های مکتب اونها، ساخته شده های آستان اونها، انبیاء، اولیاء نگاه بکنیم، اینقدر زیبایی و جمال آدم تو اینها میبینه که دل آدم میره برای اونها، آدم عاشق اونها میشه. وقتی آدم عاشق اونها شد، عشق اونها اینقدر قویه که آدم را از میدان جاذبه محبت دنیا رها میکنه، نجات میده. بنابراین همین که گفتم برای نجات پیدا کردن از یک عشق باید به عشق بزرگتری مبتلا شد. و خب محبت خدا گوهرش تو وجود هر مخلوقی است. اصلا آفرینش با محبت ایجاد شده. تو خمیره همه مخلوقات هست محبت. تو وجود همه انسان هم هست. حتی تو کفار قرآن فرمود والذین آمنوا اشد حبا لله. مؤمنان محبتشون به خدا شدیدتر است. شدیدتر است از کی؟ شدیدتر است از غیر مؤمنان دیگه. پس غیر مؤمنان هم محبت به خدا دارن، منتها محبت مؤمنان شدیدتر از محبت غیر مؤمنان به خدا. همه خلق محبت به خدا دارن، حتی کفار، حتی فجار، اونا هم دنبال خدا دارن میدوهن، منتها بنده های خدا آب رو با سراب عوضی گرفتن، تشنه آبند اما سراب رو به جای آب گرفتن، به دنبال او دارن میدوهن. عکس جمال الهی رو در آینه این عالم طبیعت و دنیا دیدن و این عکس رو با خود صاحب عکس عوضی گرفتن و دنبال عکس دارن میدون. مثل اینمونه که عکس قضا رو تو آینه آدم با خود قضا عوضی بگیره. خب عکس قضا که آدم رو سیر نمی کنه، خاصیت قضا رو که نداره. عکس آب رو که در فضا افتاده به شکل سراب با خود آب عوضی بگیره. خب هزاری دنبال سراب بدوی، یک ذره تشنگی کم نمیشه که بیشتر هم خواهد شد در اثر این دوندگی ها. دقت کردیم؟ اهل طبیعت، اهل دنیا، دنیا طلبان، اینا دنبال خدا دارن میدونن. عکس قدرت خدا تو آینه پست و مقام افتاده، چون شباهتی با اون معشوق ناشناخته فطریشون داره در قدرت، این پست و مقام براشون جذاب شده، دنبال پست و مقام دارن. عکس غنای خدا در آینه پول و ثروت افتاده، اونا تو فطرتشون عاشق غنی مطلقن، منتها چون یه شباهتی با اون معشوق ناشناخته فطریشون داره این غنای ثروت، عاشق ثروت شدن، ثروت طلب شدن، پول دوست شدن. جلوه جمال الهی تو آینه وجود زیبارویان افتاده، تو آینه جلوه زیبایی های عالم طبیعت افتاده. اینا زیبایی پرست شدن، زیبایی های عالم طبیعت. چرا؟ چون این یه شباهتی با اون حقیقت داره، این رقیقه با اون حقیقت یه شباهتی داره، و چون اون معشوق حقیقی فطرت خودش رو نمیشناسه، به گمانش میاد که همین معشوق منه و دنبالش میدوه. لذا پول پرستان که دنبال پول میدوهن، فلواقع دارن دنبال خدا میدوهن، منتها خودشون نمیدونن. جهل خیلی چیز بزرگیه. اصلا فرق بین رستگاران با دیگران در همینه، در علم و جهله. قرآن فرمود هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون انما یتذکر اولو العلم. الذین لا یعلمون همینایی هن که نمیدونن عاشق کیان، یه عشق و تشنگی تو روح و فطرتشون احساس میکنن اما نمیدونن معشوقشون چیه، کیه، نمیشناسن خدا رو. اون وقت عکس رخ یار تو این جام عالم طبیعت افتاد، گفت ما در پیاله عکس رخ یار دیده ایم. این عکس دل از اونها رو بوده و فکر میکنن این معشوق حقیقیشون اینه. دقت کردیم؟ در تقدیر وقتی که انسان اون معشوق حقیقی رو میشناسه، اون محبوب حقیقی رو میشناسه، چنان دل از انسان میربای عشق او و محبت او که دیگه انسان از جاذبه محبت دنیا خلاص میشه. وقتی از جاذبه محبت دنیا خلاص شد، حب دنیا رأس و کل خطیعه و حب الله رأس و کل حسنه، از خطیعات نجات پیدا میکنه، حسنات تو وجود او حاکم میشه. لذا تو راه سیر و سلوک نزدیکترین راه به مقصد، نمیگم راه های دیگه وجود نداره، راه های اهل ریاضت، راه های اهل سیر و سلوک های کلاسیک، اینا وجود داره، اما میانبرترین و نزدیکترین راه برای اینکه انسان مهذب بشه، پاک بشه از همه بدی ها و محلا بشه و آراسته بشه به همه خوبی ها، نزدیکترین راه اینه که آدم عاشق خدا بشه. عاشق خدا که شد از محبت دنیا نجات پیدا میکنه، محبت دنیا که رأس کل خطیعه است، همه خطیعات هم وقتی این درخت ریشش زده شد، همه شاخه ها و ساقه هاش هم خواهد خوش بید. و از اون طرف چون حب خدا سرچشمه همه حسنات، همه خوبی ها در انسان ظهور خواهد کرد. اونایی که دنبال سیر و سلوکن، دنبال خودسازی هن، میانبرترین راه برای خودسازی همین راه عشق و محبت. به هر تقدیر اون وقت کسی که تو جاذبه محبت الهی قرار گرفت و از محبت دنیا رهید، دیگه دنیا نمیتونه او رو اسیرش کنه، اون میشه یه انسان آزاده، یه انسان وارسته، یه انسان حر. آدم های اهل عقل و معلومات و این حرف ها معاصر امام حسین بودن، آدم هایی که نوعی وجاهت تقوایی و عالم دینی بودن و امثال اینا هم داشتن. و شما میدونید ابن عباس خیلی صاحب فضله، خیلی آدم دانشمندیست در علوم اسلامی، اما کجاست ابن عباس تو کربلا؟ چرا نبود؟ ابن زبیر از مخالفان معاویه و یزیده، ظاهرن هم ادعای تدین و دیانت میکنه، چرا نبود تو کربلا؟ ابن عمر اونم ادعای تقدس میکرد و آدم وجیهی بود، پسر خلیفه دوم فلان، اسیر محبت دنیا. حالا دنیای هر کسی یه چیزیه، یکی دنیاش همینه که مشهور به این که آدم مقدسیه، یکی دنیاش نمیدونم اینه که زنده بمونه، سالم بمونه، سختی نبینه، یکی دنیاش اینه که مقاماتی داشته باشه، یکی دنیاش اینه که پول و ثروتی داشته باشه، یکی دنیاش اینه که لذت و نعمتی بهش برسه. به هر حال هر کسی دنیاش یه چیزیه و اون چیزی که دنیاش علمشه، یکی دنیاش عبادتشه، پناه به خدا، یکی دنیاش عبادتشه. اون وقتی که امام حسین تو کربلا داشت می جنگی، چقدر آدم دور کعبه داشتن می گشتن؟ دنیاشون عبادتشون بود. به هر تقدیر راه آزادگی رهیدن از محبت دنیاست. گفت غلام همت آنم که زیر چرخ کبود، از آنچه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. این رهیدن از تعلق دنیا به انسان آزادگی و حریت میبخشه. خب حالا جلوه های این حریت رو من به صورت محدود تو صحنه کربلا و داستان عاشورا به چند تاش اشاره کنم که میبینید مصداق تام حریت و آزادگی اونجا دیده میشه و مصداق تام رهیده بودن و بارسته بودن از دام محبت دنیا. این عبارت مال خود ابا عبدالله علیه السلام. حضرت میفرمایند ان جمیع ما طلعت علیه الشمس فی مشارق الارض و مغاربها و بحرها و برها و سهلها و جبلها عند ولی من اولیاء الله و اهل المعرفت به حق الله کفی الظلال. می فرماین همه اون چه که خورشید بر اون نور می افکنه، پرتو می افکنه در مشارق زمین و در مغربهای زمین، در دریاها و در خشکیها، در دشتها و در کوهسارها، همه اینها روی هم رفته نزد یک ولی از اولیاء خدا و نزد اهل معرفت به حق الله کفی الظلال، مثل یک سایه‌ای میمونه که آماده رخت برچیدنه، سایه بسیار ضعیفی که دیگه دیدید مثلا حالا از اون طرف در برابر سایه مثلا نور رو ببینید، دمدمای غروب دیگه که آفتاب هستا اما اینقدر رقیق و ضعیفه و آماده است که دیگه غروب کنه خورشید. عکسش هم سایه هم همینطوره. حالا چون باز آفتاب نوره، جنبه وجودی داره، اما سایه چیه؟ تاریکیه. اینجا سستیش باز بیشتره. حضرت به سایه مثال زد، فرمود اولیاء خدا، اهل معرفت به حق الله، همه اون چه که خورشید بر اون پرتو میافکنه، نه یک پست و مقام دنیوی، همه پست و مقام ها، نه یک پول و ثروت محدود، همه سرمایه ها و ثروت ها، نه یک لذت و شهوت محدود، همه لذائذ و شهوات دنیوی، همش روی هم رفته، همه دنیا با همه جذابیت هاش در نزد ولی از اولیاء خدا و عارفی از عارفان به حق الله نیست مگر همچون سایه در حال رخت برچیدنی. بعد حضرت فرمود الا حر یدعو هذه اللماذه لاهلها، خطاب کرد فرمود آزاده ای نیست
که این لمازه یعنی چیزی که آدم بخوره بعد ذراتش لای دندونهاش باقی بمونه، ذرات غذا که لای دندونهای انسان یا حیوانات باقی میمونه. دنیا رو تشبیه به لمازه کرد حضرت، فرمود آزاده ای نیست که این تهمانده لای دندونها رو برای اهل دنیا بگذاره و بتونه خودش رو بکنه از دام دلبستگی و وابستگی به دنیا. بعد فرمود لیسل انفسکم ثمنون الا الجنه فلا تبیعوها به غیرها، فرمود برای جانهای شما هیچ بهایی جز بهشت الهی وجود نداره، پس خودتون رو به غیر جنات الهی نفروشید که اگر فروختید زیان کردید. فانه من رضی من الله به دنیا فقد رضی بالخسیس، فرمود به درستی که کسی که توقعش از خدا، انتظارش از خدا فقط اینه که دنیا رو بهش برسه، ها؟ این به پست‌ترین چیز از خدا راضی شده. ای چیه تو از خدا میخواد؟ ای چیز بی ارزش پست. این روح بزرگ ابا عبداللهه که نه تنها خودش تو جاذبه این محبت دنیا نیست و همه دنیا براش هیچه، او متاع غرور بودن دنیا رو، رؤیای بسیار سوس بودن دنیا رو، سراب بودن دنیا رو با همه وجود میبینه، دیگران رو هم به این حریت و آزادگی از دام محبت دنیا دعوت میکنه. سالها قبل از واقعه عاشورا، اون موقعی که ابوذر غفاری شورید علیه فساد دستگاه حکومت عثمان و علیه کاخ سبز معاویه و فریاد پرخاشگرانش و عدالت خوانانش علیه این فسادها و ظلمها و تباییها فضای عالم رو پر کرد و دستگاه فاسد حکومت معاویه که ابوذر به اونجا تبعید شده بود نتونست او رو تحمل کنه و شکایت او رو به عثمان کرد و عثمان بالاخره دستور تبعید ابوذر غفاری رضوان الله تعالی علیه رو به ربزه داد، به یک سنگلاخ عجیبی که خیلی عجیبه. خدا توفیق داد توی یکی از سفرهایی که من مشرف بودم حج رفتم ربزه، یک بیابان خشک سنگلاخ، اصلا سنگای عجیب غریب نکتیز مثل شمشیر تو پای آدم فرو میره وقتی آدم یادش میاد که ابوذر با دخترش و همسرش تبعید شدن به اینجا. اون گرمای داغ سوزان که این سنگ ها باور کنید مثل آتش گداخته می سوزونه آدم رو، به اینجا تبعید شدن آدم یادش می افته که چه کشیده ابوذر، این یار بزرگ رسول خدا. به هر تقدیر وقتی که حکم تبعید ابوذر به روضه صادر شد، فرمان صادر شد که احدی حق نداره بدرقه کنه ابوذر رو. اما امیرالمؤمنین درسته که بنا به مأموریت الهی فعلا دست به شمشیر نمیبرند و مأمور به سکوت هستند، مأمور به قیام نیستند، اما این صحنه رو دیگه حضرت تحمل نکرد. با اون گماشته عثمان که فرماندار مدینه بود نهیب زد، همین که اومد اعتراض کنه حضرت چنان مثل شیر جیان قرید تو سینه او، از ترس جارو خالی کرد. امیرالمؤمنین همراه امام حسن و امام حسین علیهم السلام ابوذر غفاری رو بدرقه کردند. اون وقت در حین بدرقه هم خود امیرالمؤمنین جملاتی فرمودن که تو نهج البلاغه هست، هم امام مجتبی و هم امام حسین علیه السلام. حالا جملاتی که امام حسین علیه السلام خطاب به ابوذر غفاری در حین بدرقه برای رفتن به روضه فرمودن، این جملات نگاه کنید، 30 ساله بودن اون موقع امام حسین. فرمودن یا عماه، خطاب کردن به ابوذر گفتن عمو جان، به ابوذر فرمودن عمو جان، ان الله قادر ان یغیر ما قد ترا، خدا قدرت داره که این صحنه ای رو که تو داری میبینی که اینجوری مظلومان تو رو دارن به قربانگاهت تبعید میکنن، خدا قدرت داره که ورق رو برگردونه و اوضاع رو دگرگون کنه. کار از دست خدا بیرون نرفته. والله کل یوم فی شأن، و خدا هر روز دستش در کاره. اینجوری نیست که بگیم دیگه کار از دست خدا در رفته. یه مسیریست که دیگه خدا طراحی کرده، دیگه نمیتونه دخالت کنه، این روند دیگه به همین شکل ادامه پیدا میکنه. نه، هر روز خدا یک نقش تازه ای میآفرینه. فکر نکن که دیگه ظلم و فساد مسلط شد و حق برای همیشه سرکوب خواهد شد. نه، داستان اینجوری نیست. و قد منعک القوم دنیاهم و منعتهم دینک. ای عوازر، این قوم یعنی عثمان و معاویه و دستگاه و حکومت فاسد خلافت، اینها دنیای خودشون رو از تو دریغ کردن، دارن دنیا رو از تو میگیرن. و منعتهم دینک، اما تو دینت رو از اونها دریغ کردی و نذاشتی در اختیار اونها، یعنی حاضر نشدی دینت رو بدی به خاطر زنده موندن، حاضر نشدی از دینت چشم بپوشید به خاطر آسایش، به خاطر راحتی، به خاطر اینکه حرمتت محفوظ بمونه، بگن بله صحابیه کبار رسول خداست این. نه، دینت رو نفروختی، تو دینت رو دریغ کردی از اینکه به اونها بدی، همونطور که اونها دنیاشون رو دریغ کردن از اینکه در اختیار تو بذاره. و ما اغناک عما منعوک و ما احبجهم الا ما منعتهم. ای عبازر، چقدر تو بی نیاز و غنیی از اونچه که اونها تو رو منع کردن از او، یعنی از دنیا، چقدر تو بی نیازی، چه استغناء نفسی داری، اندکی دلبستگی به دنیا نداری، و چقدر اونها محتاجند به اون چیزی که تو دریغ کردی از اونها، یعنی چقدر محتاجند که تو دینت رو بفروشی به اونها. فاسأل الله الصبر والنصر واستعذ به من الجشع والجزع. عمو جان، عوازر، از خدا درخواست کن ثبات قدم و صبر رو و نصرت و یاری الهی رو، و به خدا پناه ببر از اینکه ابراز نیاز بکنی، چه ابراز گرسنگی و فقر بکنی و چه ابراز ضعف و جزع و فزع و فقان بکنی. فإن الصبر من الدين والكرم، چرا که صبر از آثار دیانته و از آثار کرامت نفسه، صبر و پایداری در برابر سختی ها و محرومیت ها. و إن الجشع لا يقدم رزقا والجزع لا يؤخر اجلا، و ابراز نیاز و فقر و تهی دستی و گرسنگی رزقی رو زودتر به انسان نمی رسانه، سبب سرعت رسیدن رزقی به انسان نمیشه. و اظهار ضعف و جزع و فزع و فقان هم سبب نخواهد شد که عجل انسان به تأخیر بیفته. ببینید این روح بلند ابا عبدالله طوسی سالگی که داره به عبازر سلحشور درس صبر، درس کرامت و درس بینیازی از دنیا و درس آزادگی از دام اسارت محبت دنیا میده. ای بیت مال خدا ابا عبدالله علیه السلامه، فرمود و ان تکن دنیا تعد نفیستن فدار و ثواب الله اعلا و انبلو. فرمود اگر دنیا چیز نفیسی شمرده بشود در مقایسه با او، که آخرت که خانه ثواب الهی است برتر و ارزشمندتره، و جا نداره آدم اون چیز ارزشمندتر رو به خاطر رسیدن به این چیز کم ارزش از دست بده. یا تو بعد به ورود به کربلا خطبه ی حضرت خوندن، شنیدید خطبه رو؟ حضرت فرمودن اما بعد فقط نزل بنا من الامر ما قد ترون، فرمودن خطاب به اصحابشون همون بعد به ورود به کربلا است،
روز دوم سوم محرم به کربلا وارد شدن، روز هفتم روزیه که آب بسته شد راهش به روی اهل بیت.
فرمودن ای اصحاب من، میبینید شرایط به چه گونه ای در آمده، اما بعد فقط نزل بنا من الامر ما قد ترون. شرایطی که برای ما پیش آمده همتون شاهدش هستید، مسلم رو کشتن در کوفه، ما رو اینجوری محاصره کردن، نمیذارن بریم کوفه، نمیذارن برگردیم، نمیذارن به جای سومی بریم، همینجا ما رو نگه داشتن. و ان الدنیا قد تغیرت و تنکرت، و دنیا اوضاعش تغییر کرده، خراب شده و زشتیهای خودش رو آشکار کرده، و ادبر معروفها و فضیلتها انسانیتهای تو دنیا گویا پشت کرده و رخت بربسته. و لم یبق منها الا سبابتون کسبابت الاناء، و از دنیا باقی نمونده مگر به اندازه تهمانده ظرف آبی، یه قطره آبی که تایی یه کاسه باقی مونده باشه، یعنی اینقدر بیشتر از دنیا چیزی باقی نمونده. و خسیس عیشن کلمر الوبیل، و یک زندگی پست زندتباری همچون زندگی حیوانات در یک چراگاه سنگلاخ کم سبزه و علفی، از دنیا بیش از یه همچی چیزی باقی نمونده. یعنی پستی دنیا رو نشون داد. بعد فرمود الا ترون الى الحق لا يعمل به و الى الباطل لا يتناهى عنه، آیا نمیبینید که به حق عمل نمیشه؟ حق کشی میکنن، حق ها رو تضییع میکنن، و آیا نمیبینید که باطل ازش پروا نمیشه و چگونه خودشون رو آلودهی به باطل میکنن و بر اساس زشتی ها و پلیدی ها حکومت میکنن؟ لیرغب المؤمن فی لقاء الله، در چنین شرایطی مؤمن باید رغبت به شهادت و لقاء خدا بکنه. فانی لا ار الموت الا سعوده و الحیات مع الظالمین الا برما، به درستی که من مرگ رو جز سعادت، مرگ عزتمندانه رو جز سعادت و زندگی در کنار ستمگران رو جز خاری و ذلت چیزی نمیبینم. بعد فرمود الناس عبید الدنیا، مردم بندگی دنیا هستند، برده دنیا هستند. و دین و لعق على السنتهم، دین لغلغه زبانشونه. یحوتونه ما درت معایشهم، تا وقتی که دینداری با دنیاداری اونها تعارضی نداره، میتونن دنیاشون رو حفظ کنن در عین اینکه دین دارن، بله دین رو هم خواهند داشت. فاذا محسو بالبلاء قلت دیانون، اما اونگاهی که با بلاها، با محرومیتها امتحان و ابتلا میشن مردم، دینداران بسیار اندک خواهد بود و بسیاری دنیا رو بر دین ترجیح میدن و دست از دین میکشن. این جلبه رهیدگی ابا عبدالله از دام محبت دنیا و حریتش و دعوت به این حریت، همین رو تو دعای حضرت میبینی. این عبارت دعا مال خود ابا عبداللهه: اللهم ارزقنی الرغبت فی الاخره حتی اعرف صدق ذلک فی قلبی بالزهادت منی فی دنیای. خدایا رغبت و شوق با آخرت رو روزی من کن، تا اینکه در واقعیت عملی زندگیم به روشنی صدق این حقیقت رو تو وجودم، تو قلبم ببینم. با چه علامتی؟ با علامت بی‌رغبتی نسبت به دنیا، که دنیا دل من رو نبره، بود و نبود دنیا نتونه حالت من رو تغییر بده. خب این حال ابا عبدالله، تو اصحاب ابا عبدالله همین روحیه رو ببینید. خود حر ابن یزید ریاهی که این نام حر، همونطور که ابا عبدالله بالای سر حر در وقتی که داشت از دنیا میرفت به شهادت میرسید، فرمودن که انت حرون کما سمت که امک، تو به راستی آزاده ای ای حر، همون گونه که مادر تو نام تو رو حر نهاد. این جلوه زیبای حریت وقتی که مخیر موند بین دنیا و مقام برجسته سرلشکری سپاه ابن زیاد و آخرت خودش و خدای خودش. هرچی گفت؟ گفت والله انی اخیر نفسی بین الجنت و النار. فرمود به خدا سوگند من خودم رو مخیر دیدم بین بهشت و دوزخ. فوالله لا اختار علی الجنت شیئا ولو قطعت و حرقت. بعد هر گفت به خدا سوگند هیچ چیزی رو بر بهشت من ترجیح نخواهم داد و هیچ چیزی رو اختیار نخواهم کرد که بهشت رو رها کنم، ولو اینکه قطعه قطعه بشم و ولو اینکه من رو به آتش بسوزانن و خاکسترم کنن. خب این حریت هر رو ببینید، این یه سرلشکره، عمر سعد هم یه سرلشکره دیگه است. عمر سعد که دل به محبت دنیا بسته، چشم به گندم ری دوخته و فرمانداری ری، دیدید چه جوری؟ عمر سعد هم میدونید هم بستگی فامیلی داره با خانواده ابا عبدالله، هم خوب امام حسین رو میشناسه، هم ظاهرا مقدس معاب هم هست، متظاهره به دین هم هست. اما وقتی که حضرت باش اتمام حجت کردن و خواستن که دست بکشه و چشم بپوشه از این جنایت، چی گفت؟ عبارت اینه، این مال عمر سعده، در برابر جمله حر بذارید اون وقت ببینید حریت یعنی چی. گفت فوالله ما ادری و انی لحائرون افکر فی امری. او به خدا سوگند من نمیفهمم چی کار باید بکنم، من متحیر باقی موندم و تو کار خودم فرو ماندم، دارم فکر میکنم. و اینقدر این نسونده از کرد تا بالاخره اون طرفی شد. یعنی این دوتا سرلشکر رو ببینید، یکی اونه که دل از دنیا میشویه و یکی اینجوری که در دام اسارت محبت دنیاست و تبدیل میشه به چه شهره شقیقی. توی زیارت ابا عبدالله الحسین علیه السلام این عبارت هست که این باشه جمله آخر عرض من، خطاب میکنیم به حضرت و عرض میکنیم و قد تواضر علیه، در مورد امام حسین علیه السلام میگیم، میگیم و قد تواضر علیه من قرته الدنیا و باع حظه بالارض للادنا و شرا آخرته بالثمن الاوکس و تقترس و تردا فی هوا. میگیم کسانی که دنیا اونها رو فریفته بود، من غرت و دنیا، کسانی که این کالای غرور، این متاع غرور اونها رو فریفته بود، اینها همدست شدن علیه ابا عبدالله و آخرت خودشون رو، بهره خودشون رو از آخرت و از کمالات معنوی فروختن در قبال دنیای پست و رذل، دنیای کمبها و کم ارزش که جلسه یکی دو جلسه قبل بود عرض کردم خدمتون، بعضی از کشته های سربازان لشکر ابن زیاد تو صحنه کربلا رو جنازه هاشون رو که گشتن دیدن تو جیبش حواله یه منجوه، به خاطر یه منجو اومده امام حسین رو کشته، به این قیمت فروختن خودشون رو، قیامت خودشون رو، سعادت خودشون رو، شرافت خودشون رو، انسانیت خودشون رو، فضیلت خودشون رو، ارزش خودشون رو. و شرا آخرته و به ثمن الاوکس، و آخرت خودشون رو به قیمت بسیار نازل و قلیلی فروختند. چنین افرادی هم دست شدن علیه امام حسین. و تغترسه و تردا فی هوا، سرکشی کردن، خود بزرگ بینی کردن، اما با همه وجود در چاه هوای نفس خودشون سقوط کردن و سرنگون شدن. به هر صورت یکی از درس‌های بزرگی که از مکتب ابا عبدالله الحسین علیه السلام می شاموند، درسی که امام حسین حتی این درس رو خطاب به دشمنانش هم داد، این درس حریت رو، که حتی خواست دشمنان خودش رو هم تو اون لحظه های آخر وقتی که حمله کردن به سمت خیام ابا عبدالله و خود امام حسین علیه السلام افتاده بود دیگه، رمق برخواستن و دفاع کردن نداشت، به اون شمشیر شکسته حضرت تکیه زد، نیم خیز بلند شد و خطاب کرد، فرمود یا شیعت آل ابی سفیان، ای پیروان خاندان ابی سفیان، ان لم یکن لکم دین و کنتم لا تخافون المعاد فکونوا احرارا فی دنیاکم، اگر دین ندارید و از قیامت نمیترسید لااقل در دنیا آزاده باشید، مرد باشید، نامردی نکنید، ورجعوا الی احسابکم ان کنتم عربا، اگر خودتون رو عرب میدونید لااقل به اون خلق و خوی نژاد عربی خودتون برگردید. کما تزعمون، اونجوری که خودتون گمان میکنید که عربید به راستی. یعنی حتی دشمن خودش رو هم به حریت دعوت میکنه، میگه ولو دین نداری، از قیامت نمیترسی،
ولی آزاده باش.
امیدواریم که این بعد شخصیت ابا عبدالله الحسین علیه السلام که در مکتب عاشورا جلوه های بسیار بزرگ و زیبای او رو میشه دید، انشالله درس آموز راه زندگیمون باشه و شخصیت ابا عبدالله در بعد حریت و آزادگی که میوه رهیدگیش از محبت دنیا و اسارت دنیاست، انشالله الگو و مقتدای ما باشه و بتونیم جلوه ای از اون حریت رو تو زندگی خودمون، در وجود خودمون انشالله پیاده کنیم و متجلی کنیم.
و صلی الله علی محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.